ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشی. امسال 200,000 نفر عمره گذار به سرزمین وحی مشرف میشوند. آقای فرهمند، مدیر عامل مؤسسه عمره سعادت، در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بسیه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت تعداد عمره گذاران اعزامی به سرزمین وحی در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان هم در روز به بیش از 1300 نفر خواهد رسید. رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به ثبت نام قطعی 23456 نفر برای حج تمتع پیش رو گفت افرادی که پیش ثبت نام کردند تا ساعت 24 روز شنبه 22 آذر با انتخاب کاروان ثبت نام خود را قطعی کنند. کاروان عمره دانش آموزی کشورمان با حضور در مسجد قمامه در فضای آکنده از معنویت برای نزول باران رحمت الهی دست به دعا برداشتند. مسجد قمامه مدینه مکانی است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در این مسجد نماز باران اقامه کردند.
در روزهایی که خوشسالی و کمبود بارش نگاه‌ها را نگران آسمان کرده، این بار دانش آموزان بودند که با دل‌های پاکشان پیش قدم شدند تا دست دعا به سوی خداوند بلند کنند. اینجا در مدینه، در جوار مدفن پیامبر اکرم و در مسجدی به نام قمامه، جایی که پیامبر در آنجا نماز باران خواند و دعایش مستجاب شد و باران آمد.
یکی از اون نمازها که توی منطقه معروف شده و مسجد قمامه هم نام گرفته، یعنی مسجد ابر، جایی بوده که پیغمبر تشریف آوردن اینجا و نماز باران اقامه فرمودن و به برکت این اقامه نمازشون ابر بارانزایی بر سر مسلمان‌ها ظاهر شد و باران خوبی نازل شد.
روحانی کاروان دانش آموزان پیش از آغاز نماز با اشاره به اهمیت توکل و همدلی از دانش آموزان خواست تا با نیت خالص برای رحمت الهی دعا کنند.
انشالله باران پربرکت برای همه بلاد اسلامی انشالله نازل بشه، من جمله کشور عزیزمون ایران انشالله.
حضور پرشور دانش آموزان در این مراسم و در مدینه جلوه ای از ایمان و همبستگی بود و یادآور این حقیقت شد که آینده سازان کشور همچنان پیوندی عمیق با ارزش‌های دینی و فرهنگی دارند.
ما اومدیم نماز باران بخونیم برای کشور عزیزمون ایران که انشالله باران بیاد و سرزمین‌های عزیزمون ایران پرآب بشه.
ما اومدیم مسجد قمامه که دعا کنیم برای کشور عزیزمون ایران که الان بحث کم آبی داره و آقا رسول الله هم در اینجا نماز خوندن و اینجا دعاهامون مستجاب میشه.
کاروان‌های اعزام عمره دانش آموزان از اوایل آذر ماه آغاز شده و تا دو ماه آینده ادامه دارد. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. آغاز مرحله مقدماتی 42مین دوره مسابقه های بین المللی قرآن کریم. مرحله مقدماتی 42مین دوره مسابقه های بین المللی قرآن کریم با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای هند، اردن، عمان، یمن، مصر، لیبی و چند کشور دیگر تا 26 آذر به صورت غیر حضوری و آنلاین در حال برگزاری است. بنابر اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، مرحله نهایی مسابقه پس از جمع‌بندی و اعلام نتایج مرحله مقدماتی برگزار خواهد شد. در مراسمی از موسوعه 60 جلدی دانشنامه قرآن اهل بیت در قم رونمایی شد. معاون علمی آستان مقدس حسینی گفت بیش از 35,000 روایت قرآنی درباره اهل بیت علیه السلام در این دانشنامه گردآوری و تدوین شده است. حجت الاسلام فاضل هدف از تدوین این دانشنامه را تسهیل دسترسی پژوهشگران، محققان و علاقمندان به روایات قرآنی مرتبط با اهل بیت علیه السلام اعلام کرد. اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی جنات همکنون با سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در قم در حال برگزاری است. این جشنواره میدان بروز خلاقیت‌های میدانی مبلغان است که پس از ماه‌ها تلاش و ثبت صدها اثر تبلیغی نوآورانه از 31 استان کشور امروز به ایستگاه پایانی رسیده است.
اختتامیه چهارمین جشنواره ملی نوآوری‌های تبلیغی جنات در حال برگزاری است. بیش از 1200 اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است. آقای جعفری، مدیر کل تبلیغ تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
چهارمین دوره جشنواره نوآوری‌های تبلیغی که با عنوان جنات مخفف شده، با هدف الگوسازی از فعالیت‌های نوآورانه تبلیغی و ترویج و توسعه اونها برگزار شده و الحمدلله بیش از 1250 اثر و فعالیت در این دوره ثبت نام کردند که تنوع خوبی از نظر جنسیتی و پراکندگی استانی از اقصی نقاط کشور داشته. ما در طی برگزاری این جشنواره رویدادهایی رو برگزار کردیم که در اونها از بیش از 95 فعالیتی که در این رویدادها ارائه داشتن هم به سمع و نظر مبلغین گرامی رسیده و هم ازشون تقدیر شده که در هر ارائه منتخب تقدیر ویژه‌ای صورت گرفته. در این حال در اختتامیه جشنواره انشالله از فعالیت برگزیده که 25 فعالیت اونها از خواهران محترم مبلغ هستن هم تقدیر خواهیم داشت که در موضوعات مختلف و بخش‌های مختلف جشنواره نفرات اول تا سوم و نفرات منتخب رو خواهیم داشت.
در این مراسم از 68 برگزیده این جشنواره قدردانی خواهد شد و همچنین از کتاب رهاورد جنات نیز رونمایی می‌شوند.
سومین جشنواره ملی تجلیل از حکمرانان زن همکنون در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی در حال برگزاری است. به گفته رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی، این جشنواره با هدف ترویج گفتمان امامین انقلاب در حوزه زنان و تبیین و ترویج نقش زنان در حکمرانی برگزار می شود. آقای بختیاری افسود:
خانم هایی که انتخاب شدن الان در یک پروسه 6 ماهه طول کشیده که یک ستادی تشکیل میشه هر سال با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در کشور، شاخص ها تعیین میشه و بر اساس دستورالعملی که به استان ها ابلاغ میشه و دستگاه های اجرایی، کمیته های دستگاهی اقدام به شناسایی میکنن. شاخص هایی که داریم اولیش کارآمدی و توانمندی هست، دوم خدمات برجسته هست، سوم خلاقیت و نوآوری هست و اقدامات تحولی که زنان در این حوزه داشتن با هم رقابت میکنن. امسال حدود 450 نفر شناسایی شدن و معرفی شدن توسط دستگاه ها که تو پروسه 4 مرحله‌ای نهایتا امروز 13 نفر از برجستگان زنان انشالله در این جشنواره معرفی میشن و تجلیل خواهد شد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. آیین پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان با هدف تبدیل این بنای میراثی به عنوان برند تاریخی و فرهنگی با بیش از 1028 سال قدمت فردا همزمان با شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در سمنان برگزار می شود. نهمین همایش گفتگوی ادیان میان جامعه المصطفی العالمیه و کلیسای ارتدکس رومانی با ارائه 18 مقاله تخصصی و تمرکز بر اندیشه‌های علامه محمد تقی جعفری و پروفسور میرچائیل یاده به میزبانی قم برگزار شد. معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه از برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی این نهاد بین‌المللی از 22 تا 27 آذر خبر داد. حجت الاسلام عابدی نژاد افسود در این نمایشگاه 7000 عنوان اثر به 40 زبان زنده دنیا در 40 قرفه از مراکز و مدارس تابعه جامعه المصطفی به نمایش گذاشته خواهد شد. و آخرین خبر این بخش، رشد 7 برابری تجرد قطعی زنان. دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به سیر نزولی نرخ ازدواج و فرزندآوری در کشور گفت درصد زنانی که در سن 50 سالگی هنوز ازدواج نکردند در سال 65 حدود 1.1% بود که این میزان با رشد 7 برابری در سال 1402 به 7.7% رسیده است. خانم وحید دستشادی افسود آمار ازدواج نیز با کاهش 60% از حدود 800 هزار مورد در سالهای 1390 تا 1392 به 480 هزار مورد در سال 1403 رسیده است. وی کاهش نرخ باروری 6.8 فرزند در سال 1365 به 1.5 فرزند در سال 1403 را نگران کننده توصیف کرد. در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز با افق قم 11:59 دقیقه، غروب آفتاب 16:56 دقیقه و از آن مغرب با افق قم 17:16 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دارو در از سرسوایی پر نجوانه بزو برو بردین به حال و...
اینجا گلستان است، گلستانی که همیشه بهار است.
دشت زلفشونه بزو، دشت زلفشونه.
اینجا گلستان است، دارالمؤمنین،
جایی که طبیعت بکرش با فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه پرواز روح را برایتان به ارمغان می آورد.
صدای استغاثه و مناجات کرد و کرمانجو کتول و گیلک با تسبیح رودها و سماع پرندگان و سجده شکوفه ها و برگ ریزان در هم می آمیزند.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان،
ایران جان،
گلستان ایران،
گلستان ایران.
به مهر و عشق پر از بقایا، زمین تو به مهر و عشق پر از بقایا.
وقت شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان گرانقدر. اما باز هم در ادامه رویداد ملی ایران جان که در خدمت شما هستیم، یکی دیگر از استانهای با ظرفیت بالا در تولید، تبادل کالا و صادرات، یعنی گلستان رو خدمتتون معرفی میکنیم. از جمله ظرفیت‌های استان گلستان وجود صنایع دستی مثل فرش دستباف، گبه، تابلو فرش، فرش ترکمنی، گلیم، قالیچه، پشتی، قارچین و نمدبافیه. همینطور سوزندوزی، ابریشم‌دوزی بر پارچه، گلدوزی، زیورالات ترکمنی، ریسندگی و بافندگی الیاف، سبد بافی و پارچه بافی هم بخش مهمی از صنایع دستی و هنر مردم این استانه. به دلیل وجود اقوام مختلف و هنرمند توی این استان، صنایع دستی گلستان از تنوع بسیاری برخوردار و در حال حاضر هم بیش از 43 نوع صنایع دستی در گلستان تولید میشه. صنایع دستی و سوغات‌های خاص و منحصر به فرد استان گلستان در سطح بین‌المللی مطرحه و از جمله جاذبه‌های گردشگری هم به شمار میره. اگه دوست دارین به این استان زیبا سفر کنین، یادتون باشه از سوغاتی‌های منحصر به فردش هم تحفه‌ای به یادگار بردارین. خب همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف در سه‌شنبه 18 آذر ماه 1404 شمسی برابر با 18 جمادی الثانی 1447 هجری قمری، و خدمتتون عرض کنم که هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:59 دقیقه است. در مشهد مقدس هم این نوای دلنشین ساعت 11:24، یعنی حدوداً 10 دقیقه دیگه تنین انداز میشه و در شهر شیراز هم 11:52 نوای ملکوتی اذان ظهر گوش جان رو نوازش خواهد داد. امیدوارم که ما رو هم در لحظه های ملکوتی نماز و نیایش یاد بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که تا ثانیه های دیگه شنونده برنامه زمزم احکام خواهید بود و بعد از اون هم از ساعت 11:30 برنامه اذانگاهی به امید دیدار تقدیمتون خواهد شد. 162 و 3162 رو هم خدمتتون یادآوری میکنم برای اینکه اگه نظر، انتقاد یا پیشنهاد و همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده ها دیدید و مشاهده کردید، حتما به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. خب نوبت میرسه به برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. لطفاً زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام و عرض ارادت به محضر شما خوبان همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. بسیار خرسندیم که باز هم توفیق همراهی شما را داریم. در این برنامه سوالهای شرعی شما را پخش میکنیم و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید را هم میشنوید. شمار تلفن‌های برنامه را به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک رادیو معارف 30553 است. اگر میخواید از طریق فضای مجازی برای ما سوال بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. وطن پدر و مادرم در روستاست ولی فرزندان در شهر متولد شده اند و زندگی کرده اند. حکم نماز و روزه فرزندان که به همراه والدین به وطن آنها مسافرت میکنند چگونه است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا فرزندان اگر در وطن پدر مادر متولد نشده و بزرگ نشده باشند و با اونها اونجا زندگی نکرده باشند، اونجا وطن اینها محسوب نمیشه و با سایر شهرها و روستاها تفاوتی نداره. وقتی که با اونجا مسافرت میکنن، چه تنها باشن چه با پدر و مادر، در صورتی که حداقل 10 روز نمیمونن، یعنی کمتر از 10 روز میمونن، نمازشون قصر است، یعنی نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخوانن و اینجا تبعیت از پدر و مادر نیست. حالا ممکنه پدر و مادر به خاطر اینکه وطنشون بوده و احتمال میدن یه روزی برگردن یا بنا دارن نماز رو کامل میخونن، اما فرزندان فعلا در فرض سوال و جوابی هم که عرض کردیم نماز اونها شکسته است.
الله الله.
من مقلد امام خمینی هستم، خواستم به مقلد زنده مراجعه کنم، راهنمایی کنم. متشکرم. خدا
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
بعد از فوت حضرت امام رحمت الله علیه شما باید تحقیق کنید بین مراجع یکی از مراجع مطرح را انتخاب بکنید. اگر به آیت الله خامنه ای رسیده باشید، ایشان می‌فرمان شما اختیار دارید از امام تقلید کنید یا از خود من تقلید کنید. میتونید بخشی از مسائل را باقی باشید، بخشی را به خودم رجوع بکنید، چون آقا بقاء بر میت اعلم را جائز میدونن، واجب نمیدونن. بعضی مراجع واجب میدونن در تمام مسائل، بعضی مراجع واجب میدونن در مسائل عمل شده. پس شما ابتدا مرجع زنده را معین بکنید، میزان، مقدار و کیفیت بقاء بر میت شما را مرجع زنده معین میکنه. زودتر این کار را انجام بدید. انشالله موفق باشید.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
تماشای تصاویر خانم‌ها که در نمایه گوشی‌های تلفن همراهشان موجود است، آن هم از روی کنجکاوی، آیا از نظر شرعی و فقهی اشکال دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
در صورتی که تصویرهای مذکور با پوشش کافی باشه، یعنی فقط گردی صورت و دست‌ها تا مچ دیده بشه و بقیه بدن پوشیده باشه که محدوده حجاب شرعیه و به قصد لذت هم نگاه نکنه، اشکالی نداره. اما اگه پوشش کافی نداره، نگاه به اون تصاویر جایز نیست، مگر اینکه بدون قصد لذت جنسی نگاه بشه و خوف وقوع در گناه و معصیت هم نباشه. و در هر حال انسان باید مراقب وسوسه‌های شیطان و هوای نفس باشه و از نگاه مسموم و گناه آلود بپرهیزه، که در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خونیم که فرمودن نگاه آلوده تیری از تیرهای ابلیسه و هر کس به خاطر خوف از خداوند اونو ترک کنه، خداوند حلاوت و شیرینی ایمان رو در قلب و جانش می نشونه. بهار الانوار جلد 104 صفحه 38.
تخت خوابی که به ادرار بچه نجس شده چطور باید طهارتش انجام شود تا از نظر شرعی درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال.
اولا واجب نیست اون رو تطهیر بکنید. اگر میخواهید تطهیر کنید، یک بار آب بریزید، کفایت میکنه.
خرج کردن پول دیگران بدون اجازه صاحب پول طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادن.
به طور کلی تصرف در مال دیگران به هر نحوی بدون رضایت صاحبان مال غصب و جایز نیست و از گناهان کبیر است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر شیئی با خون نجس شده باشد و بعد از مدتی آنجا را دست بزنیم، آن هم با دست خشک، آیا نجاست سراغت می کند؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آملی هستند. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ این سوال توضیح دادن.
اگر نجاستی خودش تری خاصی داشته باشه یا دست تر باشه، یکی از این دو باید تر باشه، به جوری که نجاست ساریه و مصریه باشه، یعنی سرایت کنه به دست یا لباس. اگر هر دو خشک باشن، نجاست چه خون باشه، چه حالا بول باشه، چه چیزای دیگه باشه، نجاست سرایت نمیکنه، چون هر دو خشکن. اما یکی از این دو اگر رطوبتی باشه، این رطوبتش به حدی باشه که سرایت کنه، اینجا نجاست سرایت میکنه. اما هر دو خشک باشن، هیچ وقت نجاست سرایت نمیکنه.
در خصوص نوشتن وصیت نامه، یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای این سوال رو برای برنامه فرستاده. آیا مجازیم در وصیت نامه بنویسیم که اصل اموالمان بعد از مرگمان در امور خیریه‌ای مانند وقف و غیره استفاده شود، یا اینکه نه، فقط مجاز هستیم در ثلث مالمان چنین وصیتی داشته باشیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را این گونه گفتند.
وصیت مالی تا یک سوم کل اموال میت نافذ است، یعنی مثلا اگر شخص وصیت کرد نسبت به اموال خودش برای مصارفی، حالا وصیت به مصرف باشد، وصیت به وقف باشد، تا یک سوم اموالش باید به این وصیت عمل بشود. اما مازاد بر ثلث نیاز به اجازه ورثه دارد. یعنی اگر ورثه اولا صغیر نبودن، ثانیا اجازه دادن بیش از ثلث هم اگر مورد وصیت بود عمل میشه، وگرنه عمل نخواهد شد اگر اجازه ندهن یا ورثه صغیر باشن. به عنوان مثال اگر کسی 300 میلیون اموال و دارایی داره و از دنیا رفته است و نسبت به بخشی از اموال وصیت کرده باشد، تا یک سوم اون 100 میلیون به این وصیت عمل میشه و بیشتر از اون نافذ نیست مگر با اجازه ورثه.
حکم انسان کرولال برای خواندن نماز چیست؟ آیا باید برای او کسی را کفیل بگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره توضیح میدهند.
افراد کرولال یا افرادی که مریض هستند نمیتونن کامل بیان بکنند یا مشکل در ادا دارند، باید تا اونجایی که سعی میکنن، سعی دارند، کلمه رو ادا بکنن و جاهایی هم که نیاز هست، مثلا تکبیرت الاحرام، باید دست رو بالا بیارن و تکبیرش رو بگن، به این معنا که اون حرکت تکبیر رو انجام بدن و تا اونجایی که میتوانند ولو یک صوتی هم از اونها خارج بشه به نیت ادای کلمه کفایت میکنه، یا از قلب خودشون رو هم بگذرونن کفایت میکنه، اما حرکات که باید انجام بشه و با اشاره هم بتونن زبان خودشون رو بچرخونن به نیت ادای اون کلمه کفایت میکنه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوالهاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
یا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو، خدا را صدا کن که